ذليلا معاشنا حتى تسكن أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا. اللهم صل وجل فرجا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد. إن الله لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل له: وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. از پیغمبر روایت شده که حضرت می‌فرمایند که خداوند متعال نسبت به مؤمن ضعیفی که دین نداره بغض داره، دوست نداره مؤمن ضعیفی رو که دین نداره. بعد یکی از روات اونجا بود، یکی از نفر از صحابی کسی اونجا بود، گفت: و مل مؤمن الذی لا دین له. این شبه تناقضه، یعنی اگه میشه مؤمن دین نداشته باشه؟ دین داره شده مؤمن دیگه، دین نداشته باشه که اصلا مؤمن نیست. حضرت فرمودن بله، میشه مؤمنی باشه ولی دین نداشته باشه. کیه؟ اون کسیه که نهی از منکر نمیکنه. که تو خیلی زیادن تو جامعه مقدس مآبهایی که آدمای خوبی هم هستن، نمازشون رو اول وقت میخونن، حتی خیلی آدمای خوبی هستن، همه کار میکنن، ولی یه جایی که شرایطش پیش میاد اصلا نمیتونن امر معروف نهی از منکر کنن. میگه آقا به من چه؟ میدونم تو دلش میدونه که باید یه چیزی بگه، ولی نمیگه اصلا. نوعاً عرض به خدمت که چون نهی از منکر نمیکنه، به خاطر خجالت، به خاطر رو دروسی، به خاطر خطر افتادن منفعت، به خاطر خیلی چیزا، این در حقیقت نهی از منکر رو ترک میکنه. این همچین مؤمن ضعیفیه. آقا تو مؤمن ضعیفی هستی، تو دین نداری. اگه دغدغه دین داری، تو باید گناه نباید باشه. حالا گناه فقط تو در خارج، گناه نباید اتفاق بیفته. حالا از ناحیه تو اتفاق نمیفته بسه، تو فقط پاستوریزه باشی کافیه. حالا هزار تا دور برات گناه میشن و میتونی بعضی شرایط، خیلی از این امر عرف نهی از منکری که ما ترک میکنیم بهونه است. نشستیم تو تاکسی، سوار گذاشته، بگم گوش نمیده، اینا بگم، نمیدونم من چرا بگم، حاج آقا تو ماشین نشسته، معمم زشت من بگم، بعد میگه بگم میگه رادیوه، بگم بحث میشه، بگم به رئیس جمهور رهبر فوش میده، و و و هزار جور فکر و خیال میکنیم تا میرسیم به مقصد. خب دیگه هزار تا دلیل آوردیم که نباید بگم، همش عذر و بهونه است دیگه. بگم پیادم میکنه، بگم بهم بر میخوره، بگم بهم فوش میده. خب در حالی که چه، من یه نامحرمی داشت راه میرفت، میخواستم از دور که یه لحظه شم افتاد برم، بعد جور خیلی زنی بود، خیلی ناجور حجاب داشت تو همین قم، گفتم برم بهش تذکر بدم. بعد دیدم قبل از اینکه من برم یا خونه اونجا رد شد، بهش تذکر داد. گفتم خیلی خوب شد، حالا منم که دومی رو بگم خیلی زیاد. گفتم خانم حجابتون رعایت کنید. خب دیگه اینجوری که یعنی دلم حرفی شد بنده خدا. خب دیگه، یعنی خب دیگهش، چون من میدونستم این، چون یکی قبل من تذکر داده دیگه، این گیر میدن اینا ول نمیکنن، یه نفر نبود. خب دیگه، این خب دیگه که میگه چیز، منظور این که خب سه نفر تذکر بدن خیلی فهم راحت فهم، یعنی واقعا نمیتونه. الان تذکرات کردم، تذکر آقا حتی خیلی هم خواهر من حجابتو لطفا رعایت کنه، همینقدر. یا مثلا ممکنه من بارها تذکر دادم، به من برگشته میگه آقا به تو چه، قشنگ روک تو، یعنی چی به تو چه، رب داره آقا، خانم رب داره، گذاشتم رفتم. بعد همینقدر کفایت میکنه. بعدم خودشو بشینی بحث کنی استدلالی، حالا بریم یه صیغه محرمیت بخونیم من برات اثبات کنم. حمد سرش هم داره. آره، منتها روایت دیگه داریم که اصل اول امر معروف ولی یکن امرکم بالمعروفه بالمعروفه، یعنی امر معروف نهی از منکرتون با خوش زبانی باشه، یعنی با خوبی باشه. آقا جمع کنیم بساطه چیه نوار گذاشتی؟ نه اینجوری نه. خیلی هاشون حتی بعضی از اینا که مثلا نوار میذارن تو تاکسی، حوصله‌شون سر میره نوار میذارن، چیز نیست، یعنی به قول معروف خیلی اونجوری نیست که مثلا مشکلی داشته باشن. از اول نباید خیلی سفت و سخت گرفت، آدم عصبانیتش نباید سر مردم خالی کنه، خیلی راحت. سفت و سخت خودش قطعا اینجوریه. حتی ما یه استاد داشتیم میگفت آقا فقط برگردید بگید این حرامه، بس سلام، هیچی نگید، بگید آقا شما این کار که داری میکنید حرامه، گناه داره، عقاب داره. اونم ممکنه بگه میدونم، حالا که چی، به تو چه ربطی داره، هزار تا حرف ممکنه بزنه. ولی همین یه باخ آقا 10 نفر اینجوری بگن خیلی تاثیر داره. اون تا یه نفری، حالا یه هر کی، ما کار نداریم، حالا ما بگیم بحث به قولان دیروز که بحث شد وحدت ما لابشرته، ما میگیم یکی دیگه بگه نگه به ما رفتی نداره، ما باید وظیفه‌مون انجام بدیم. ولی این بحث امر معروف نهی از منکر متاسفانه خیلی بین متدینین کم رنگه. خودم من مبتلا اینا، اینکه من خودم استاد امر معروف نهی از منکر نه، ما خود خیلی جا خودمون هم کوتاهی کردیم، امر معروف نکردیم با هزار تا همین توجیهات عجیب غریب، ولی خیلی جا هم چیزه اینجوریه قضیه. تهران بریم شرایطش میسنجیم، سه تا شرط اصلی داره امر معروف، با توجه به اونا احتمال ندیم یا فلان، خطر جانی مالی آبروی اینا رو گفتن دیگه، واجب نیست دیگه. ولی چهار نفر وقتی باشید بگید به یه نفر کاری نمیتونه بکنه، یه نفر باشید شرایط یه جوری باشه، همه اینا متفاوته. میره تو خانم انسان یا مادر انسان میره تو مثلا کوپه، به قول معروف کوپه میگم، آره دیگه، کوپه همین رترو مثلا، کوپه مخصوص بانوان هست. خب اینا مراتب داره، انسانی که مثلا اونی که یه ذره موهاشو گذاشته بیرون با اونی که افتضاح به افتضاح ترین وجه داره میگرده فعلا اون اولویت داره، اون یکی اولویت داره، نه اینکه گیر بده یه دونه مود بیرونه، بابا اون یکی افتضاح وجهش، اون اول چیز فون اینجوری. خلاصه شرایطش باید مهیا باشه. من کار ندارم همه جا که نمیشم رو تحقیق منکر کرد، ولی خیلی جاهایی که ما ترک میکنیم مقصریم، این هست. مثلا تو قم میان قشنگ راه میرن، حالا فقط این بحث چیز نیست، نامحرم نیست، نامحرم موسیقی دوتا مثابشه، خیلی چیز هست. طرف آدم متدین روز که میاد غیبت میکنه، تو خانواده مذهبی غیبت زیاد شده، مثلا میاد پدر غیبت میکنه، باباشو داره غیبت میکنه، نمیخوام بدیشو بگم ولی او داره بدیشو میگی دیگه، بابای عزیز من داره غیبت میکنی، خیلی هم سخت انسان گاهی به خواص تذکر بده، یعنی عموی آدم داره غیبت میکنه، بابای آدم داره غیبت میکنه، داداش آدم داره غیبت میکنه، به ذوقش میخوره دیگه. سلام علیکم، ماژیک اضافی یه دونه اینجا داریم، چرا اون قرمز هست اگه به درتون، یه دونه هست حالا. آره خوبه، به شرطی که یعنی اون شونات رو رعایت کنن. مثلا خیلی میگم من یه بار عصبانی بودم به خانم، اونم خانم چه وضعش، بذار تو جا به تو اینجوری محکم، بعد بیچاره گفت باشه بعد خودم پشیمون شدم چون خیلی، آره خیلی بد گفتم، حتما خورد شده بود بد گفتم، آره بعد گفتم من میشستم نرمترم بگم، ولی خب شاید نرمترم گفتم یه چیزی به من میگفت، یه تأثیری گذاشت اینجا. خب ولی اونجوری نباید گفت، یعنی اون اصلش اینه که اونجوری نباید گفت. درس چی؟ بپرسید ببینم سوالتون چی جوریه. علت دوم این نبود، این مبنای علت دوم بود، علت دوم این نبود، علت دوم اینه که چون استقراقی که اینجاست یعنی کل فرد نه مجموع افراد، به خاطر همین تنافی نیست، به خاطر همین هم که نمیشه به نعت جمع آورد. مبناش اینه که بله، چون لابه شرط اعتبار شده، خب لابه شرط اعتبار شده مبنای دلیله نه خود دلیل، و الا لحاظه به قول شما مستقیم نمیتونه به مبنا بخوره. وقتی لا به شرط اعتبار شده بود با در حقیقت استغراق تونست چند بشه، منتها تذکر تو این دومی تذکرم داره میده که این استغراق باز ببینی مجموع افراد نیست، میتونه در حقیقت لا به شرط باشه، استغراق به معنی مجموع افراد بود، ممتنه نبود وصفش بجم، این اونجایی که شما میگید لا به شرط یشتم و معرف شد.
یه جایی که اونو در نظر بگیرید، دفعه استقرار بتونه شامل میشه شامل دو شامل و نفی دو هم میشه، چون دو هم به نفی فرد، یعنی
احسن دو هم به نفی فرده، ولی بالاخره وقتی همون که شما اول میری سراغ یک فرد، این فرد شرط شده تو استغراق، شرط شده که یکی دیگه هم میتونه جایگزینش بشه دیگه، همین جایگزین، یعنی علل بدل به یکی دیگه میتونه جایگزینش باشه. ولی وقتی رجل عوض شده باشه برای فرد واحد، فرد واحد چجور عوض شده؟ یعنی فرد واحدی که جایگزین داشته باشه، فرد واحدی که جایگزین نداشته باشه، یعنی فقط برای یک فرد اشاره کنه. لذا وقتی میگه لا رجلون، اگر شما فرض کنید لا لای نفی جنس نبود، خب لای در حقیقت مشبهه و ملیسه بود، میگه یک مرد نیست، یعنی یک مرد رو داری نفی میکنی تو استغراق، یعنی یک مرد یک مرد یک مرد نیست، یعنی هیچ مردی نیست، باز با هم تنافی داره. یعنی اگر بحث لا به شرط مبنای دوم نیاری، باز هم با هم تنافی داره.
لا لای نفی جنس ببینید اونجا به خاطر اینکه رجل نه فرد غیر معینه، باز اشکال ایجاد نمیشه.
خب
یعنی چون دوباره این فردهای مختلفی به نفی غیر معین بودنش در
نه رجل تب... اگر اون مبنا رو نیارید رجل دیگه معنی فردهای غیر معین نیست، رجل یعنی یک فرد، یک فرد غیر معین
خودش فردهای غیر معین،
خب
یعنی فردها میشه،
درسته.
اما حالا اینجا بحث استغراق هم به وجود میاد که میخواد نفیش کنه به خصوصیت لای نفی جنس، میگه این استغراق فرد 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 فرده،
خب
یعنی میشه شما تو رجال معنای وحدت رو در نظر بگیری،
خب اون موقع یعنی یک
استغراق هم به اون فردیت بخور به نظر کلی،
پس چه فرقی با یک مرد نیست میکنه؟ چه فرقی با یک مرد نیست میکنه؟
خب میگه اون که به لا برمیگره، اون توی یک مرد ما با جنس هم کاری نداره، یعنی شما میخواد بگی یک جنس مرد نیست، هر دوی هم که باشه دوباره اون یکی شاملش میشه.
نمیشه. میدونید چرا نمیشه؟ چون شما تو لای نفی جنس، جنس رو دارید نفی میکنید، درسته؟ علل بدل نفی میکنید، پس چی رو دارید نفی میکنید؟ جنس رو. اما اگر شما بگید وحدت رو دست بهش نزدیم، هیچ کاریش نکنید، همون به شرطی شی بگیرید، ببینید رجل یعنی یک مرد، اینو دیگه دست نزنید بهش دیگه، رجل یعنی یک مرد. لا خب هر لای بخواد سرین در بیاد یه نفی در اومده، یعنی یک مرد رو نفی میکنه. خب یک مرد نفی میکنه، یه موقع لای مشبهتون بلیسه میاد، یعنی یک مرد نفی میکنه، یه موقع لای نفی جنس میاد، جنس یک مرد رو نفی میکنه. خب جنس یک مرد نفی بشه، یعنی یه مرد نفی شده دیگه، نه دو مرد، بازم یه مرد نفی شده. چجوری اینجا شما درست میکنید که با این حال وحدتو دست بهش نمیزنید و به شرط شی درست میکنید و لا به شرط نمیگیرید؟ میگید بالاخره لا رجل لا یعنی یک مرد نیست، میگید نه هیچ یک مرد نیست. این هیچ یک مرد نیست، این هیچ از کجا اومد؟
از
لا میاد، ولی یک مرد به معنی یک مرد دیگه، نه هیچ یک مرد که، چون لا نفیو میرسونه. اگر بگی نفی جنس، پس از وحدت دست برداشتی، رفتی سراغ دلیل اول. ببینید لای نفی جنس اسمش روشه، میگیم لای نفی جنس، در حقیقت داری نفی جنس رو میکنی. ما مشکل اینجا نداریم که، مشکل اینه که تو نمیتونی اینجا نفی جنس کنی. مشکل چرا؟ چون این جنس ما مقید به قید وحدته، پس جنس رو باید با بند و بیلش نفی کنی. پس لای نفی جنس یعنی لای نفی جنس واحد، نفی جنس واحد هم میشه دیگه، یعنی شما وقتی یه مرد رو نفی کنی، جنس واحد یعنی جنسی که در ضمن فرد محقق شده رو نفی کردی. این یعنی بازم جور در میاد، مگر اینکه شما یه چیزی بگید، بگید اینی که شما میگید خطیب میخواد اینو بگه، اینی که بنده دارم میگم اشکال میشه به خطیب. یعنی ما الان یه چیز درست داریم میگیم، میخوایم به گردن ایشون بذاریم، شما میگید نه اینو نمیخواد بگه، ایشون داره کل فردنو میگه، ما تو استغراق تصرف میکنه، اینجوری جواب داده، حالا میخواید بعد کلاس بشید، حالا بیشترش بعد کلاس اخر میذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تنکیر، یعنی تموم شد دیگه، بحث معارف تموم شد، آخرین بحث بحث اضافه بود. این مباحثی که داخلش هستیم، حالا من یه نکته خارجی قبلش بگم، رابطه بین راحتی و سخت بودن بحث با پرفایده و کم فایده بودن یا بی فایده بودن بحث، اون خصوص منبجه. یعنی چی؟ یعنی این که گاهی یک بحثی بسیار پیچیده و سخت و مشکله ولی پرفایده است، گاهی بعضی بحثا پیچیده و سخت کم فایده یا حتی بی فایده است. یه بحث تخصص شروع، حالا آقای چه فایده ای داره؟ مثلا فایده عملی علمی نوع نداره. این که میگم هم تو ادبیات نیست، تو همه علوم هست. گاهی نه، یه بحثی ساده است پر فایده یا یه بحثی ساده است بی فایده، یعنی هیچ بین اینا هیچ تلازمی نیست. لذا ما مثلا بعضی بحثایی، الان این بحثایی که افتادیم یعنی تا یه مدت، حالا بیاد من بگم، یعنی بحثایی که داخلش هستیم بسیار پرفایدن، ولی در این حال نوعا ساده. این بحث الف لام یک کمی سخت بود، پرفایده بود ولی یک کمی خب پیچیده و سخت بود. ولی بحث از اینجایی که تعریف اضافه خوندیم ها تا در حقیقت اینه که داریم میخونیم بسیار پرفایده. یه جمله دو سه روز پیش عرض کردم، بعد رفتم خونه یه لحظه به فکر آمد که خدای نکرده نکنه کسی سوء برداشت نسبت به این داشته باشه، چون جمله می کمی مبهم بود. گفتم که شما قدر این مباحثو نمیدونید. یه موقع کسی فکر نکنه منظورم قدر مباحثی که بنده مطرح میکنم، نه، این مباحث یعنی کلا این مباحث، نه اینکه چیزی که من میگم، کلا مطلبم این مباحث بود. یکم این که این جسارت نبود خدمت شما، نمیدونید یعنی به خاطر اینکه نیافتادید تو وادی تطبیق، نه اینکه نمیدونید، شما نمیتونید بفهمید، اعوذ بالله، جسارتی نبوده. قبل از این بودم خواستم تذکر بدم که مباحث مهمه، پرفایده، کلیدی، کاربردی. بعدن انسان میاد تو تفسیر رو حدیث میده چقدر اینا به درد میخوره، چقدر به درد میخوره. نمی کاش مثلا وقت میذاشتم و خیلی دقیق‌تر در واردش میشدم. همین بحث اضافه دیدید چه سری خوندیم؟ خب چیزی نداشت آنچنان بخوایم روش معطل بشیم، چون بحث ساده بود ولی بسیار بحث پرفایده‌ایه، فوق‌العاده بحث پرفایده‌ای. شما وقتی میاد آیه الله نور السماوات رو میخونید، این نور السماوات مثلا چیه در حقیقت، اضافه چه اضافه‌ایه؟ بعد اینجا حالا بحثای بلاغی و نحوی گاهی با هم به شدت در ارتباطه. یه قول هست که قول مشهوری که شما خوندید، آقا اضافه لامیه داریم، بیانیه داریم، ظرفیه داریم. این یه قول. کسایی مثل رضی اومدن قول دوم درست کردن، اضافه ظرفیه نداریم، یا بیانیه است یا لامیه. کسایی مثل جواهر اومدن گفتن که اضافه بیانیه هم نداریم، اضافه فقط لامیه است. یه عبارتی جواهر اینجا داره، همین جواهر، یکی از بهترین عبارات جواهره، یعنی اون یه خط اینجا داره که میارزه در حد متول و فوق متول، خیلی عبارت قشنگه که وعلم ان هیئت ترکیب الاضافی داره، یه خط تونیم خیلی چیز جالبیه، مراجعه کنید به جواهر، چون متن نشده منم دیگه متن نکردم. یه قول میاد میگه که اضافه لامیه هم اصل نیست، اضافه برای ادنا ملابسات کافیه. قول پنجم میرزا صادق اومده گفته آقا ادنا ملابسات کافیه، یعنی چی؟ این در رو به دیوار اضافه کن، پدر رو به بچه اضافه کن، بچه رو به کتاب اضافه کن، اسباب بازی رو به بچه اضافه کن، بچه رو به اسباب بازی اضافه کن، این اینه یعنی، یا نه شرط و شروط داره. این بحث شده. بعد حقیقت اضافه که وقتی باز میشه، بعد یه بحثیش یعنی سبقه نحوی پیدا کرد، اینم سبقه بلاغی پیدا کرد. یه بحثی هم تو باب رابع میخونید، فکر نکنم هنوز خونده باشید، که الامور علت یک تسه با حل اسم الاضافه، نخوندید تو مغنی درسته؟ باب رابع میرسید، این بحث هم باب رابع مطرح میشه که الامور علت یک تسه با حل اسم الاضافه، چه اموری رو اسم به واسطه اضافه میگیره. اصلا این تحقیق خود اضافه در حد یه مقاله رساله است و بسیار پرفایده است. خیلی از اشتباه اون مفهوم المسما، یه عبارتی داشتیم مفهوم المسما که من عرض کردم اضافهش لامیه بود نه بیانیه، علتش این بود که من اصل در اضافه لامیه میدونم. حالا تو یکی از این اقوال، یعنی تو یه مرحله، حالا از این تخصص سرم میشه اصلا، ولی اونی که اصل در اضافه رو لامیه نمیدونه میگه فرق نمیکنه، مثلا این بیانیه میشه بشه. کل الناس اضافهش چه اضافه‌ایه، کل رجلن اضافهش چه اضافه‌ایه، این خیلی مهمه. بعدا میرید تو منطق اصول، بله اگر بخواید از نظر کشکی بخونید همین علوم اصلا نمیفهمید چی به چی شد، همینجوری میخونید، منطق بخون، فلسفه بخون، اصول بخون، بدون اینکه اون بره اون تهش انسان برسه و اون در حقیقت نکات. ولی بسیار بحث پرفایده یه تو آیه، من خیلی خوشحال شدم آیه گومیزی فامتون هست، ایشون یه در حقیقت مثال فاولاکر شما آورده بودید، ایشون مثلا داشتن قرآن میخوندن سوره فرقان رسیدن به فاولاکه یا بدل الله سیئات حسنات، اومدن گفتن این مثلا اولاکمون مفلحون، گفتم بله، یعنی داشته قرآن میخونده بعدش دیده که این تطبیق داده. یعنی ما اینجوری تجزیه ترکیب می‌خوایم، شما قرآن می‌خونید دیگه ان شاءالله روزی چند دایی بالاخره همه رو درس می‌کنیم ان شاءالله. میگم بعد این حاجا کجای ما روزی ختم قرآن داریم؟ خب خدا رفیق مگه اینجوری؟ ولی همین که قرآن می‌خونید یه اسم اشاره دید، فکر کنید تدبر یعنی چی؟ نه آقا ما باید عرفان نظری رو تموم کنیم بعد اینجا تدبر کنیم. نه این حرفا چیه؟ صرفی می‌خونید مثلا تدبر صرفی، تدبر نحوی. یه تدبر نحوی مبنای یه فکر فلسفی گاهی میشه. مبنای فکر فلسفی برای یه تدبر غلط نحوی لغوی بنا شده. اصلا دیشب داشتم رادیو قرآن، همینجوری تو ماشین بودم رادیو قرآن داشتم گوش میدم، دیدم آقای جوادی صحبت میکنن، ایشون که صحبت میکنن انصافا آقای فاطمی نه یه بار میفهمم، مثلا کمپانی علمه، تولید علم، یعنی اصلا همینجوری ماشاءالله مطلب میریزه. آره کمپانی علم واقعا هم اینو میگه اصلا حرف میزنه کلمه کلمش ارزش داره و واقعا قابل استفاده است. تعجب میکنه بعضی موقع استفاده های عجیب غریبی که از آیات میکنه به قدرت همین ادبیات به تصریح خودشون، اونم نه ادبیات، ادبیات و منطق، چون جامعیت داره ایشون، استفادهش از قرآن عجیبه. حالا با اون طهارت باطنی و بالاخره علوم مختلف و اون سبا قرآن همه اینا زمینه میشه. ولی مثلا سوره چیز رسیده بودن ایشون، البته یه جای دیگر داشتن تفسیر میکردن، یه اشاره‌ای دادن به سوره اعراف که اونجا داره که بلعم باورا موقعی که در حقیقت اون از هوای نفسش پیروی کرد، بطل علیهم نبع الذی آتینا آیتن فانسلخ منها فاتبعه الشیطان، میگه ما اسم اعظم بهش داده بودیم، خدا میفرمون ما اسم اعظم بهش داده بودیم، فانسلخ منها، از این اسم اعظم خارج شد، از این آیات ما خارج شد، فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. فاتبعه الشیطان چی ترجمه میکنید؟ یعنی چی فاتبعه الشیطان؟ ضمیر به بلعم باورا برمیگرده، سوره اعرافه. فاتبعه الشیطان دو تا تفسیره، ایشون میگفتن که معناش اینه که فاتبعه الشیطان یعنی فتبعه الشیطان. این از اون جاهای عجیب قرآنه که میگه که بلعم باورا که از آیات ما منسلخ شد، شیطان ازش تبعیت کرد. انسان هم شیطان تبعیت میکنه معمولا، اینجا میگه فاتبعه الشیطان یعنی شیطان ازش تبعیت کرد، فکان من الغاوین، پس از گمراهان شد. حالا بلعم باورا نه، اون که گمراه بود، استکبر و کانه من الکافر، اون که گمراه بود، ولی این فکان من الغاوین، خب عرض به خدمت که ایشون میفرمان فاتبعه الشیطان، این شیطان ازش تبعیت کرد، در حالی که کلمه اتبع رفته باب افعال، باب افعال معنیش متعدیه. شما اتبع رو تو لغت نگاه کنید، اتبعه یعنی جعله تابعا، مثل اذهبه. خب اتبعه الشیطان اگر بخوایم از باب تعدیه بگیریم، معنیش این میشه که شیطان او را تابع خود قرار داد. بالاخره کی تبعیت کرده؟ بلن باره از شیطان. ولی آقای جوادی میگفت این اتبع باب افعال به معنی ثلث مجرده، داریم باب افعال کثیر ما به معنی ثلث مجرد میاد که فاتبعه الشیطان یعنی فتبعه الشیطان، که اینجا به معنی ثلث مجرده. من تو ماشین دیگه داشتم همش فقط فکرم رفت سر آیه که این چه جوری و فلان و اینا، بعد تموم شد. اتفاقا اینو الان انسان بره اصلا دو تفسیر متفاوت از این میتونه ارائه بده که آیا اتبع اینجا معنی ثلاثی مجردی باب افعال. این با تو معانی ابواب کسی تخصص نداشته باشه اینجا مقلده میاد، اگر بخواد یه جای نظر بده ها میگه آیت الله جوادی حفظه الله اینجوری فرمودن پس اینه. آیت جوادی چجوری خودش با علامگان مخالفت میکنه؟ چون مجتهده، مجتهد تو ادبیاته، یعنی اینجوری نیست که بگه یه چیزی خونده مقلد باشه، علامه گفته پس چی نگیم دیگه. نه آقا خودم صاحب نظرم، میتونم حرف بزنم، ولو علامه مثلا اینجا گفته به معنی تعدیه است، من میگم به معنی ثلث مجرده. حالا قرینش چیه؟ قبل آیه است؟ بعد آیه است؟ اصلا این حرف درسته؟ بعد این بحث میشه که اگه یه لفظی بره یه بابی اصل اینه که به معنی جدید باشه یا به معنی مجردش. اگر بگیم اصل اینه که به معنی جدید باشه، پس حرف آیه جوادی اینجا خلاف ظاهره و خلاف اصله، مگر قرینه قوی بر علیه این بیاد. یعنی اگر آیه رو دست من و شما بدن با توجه به این قاعده، ما میگیم اینجا به معنی تعدی است، بس نتیجهش میشه که بلعم از شیطان تبعیت کرد، نه برعکس، شیطان اینو تابع خودش قرار داد، نه اینکه شیطان از این تبعیت کرد. منو خیلی فرق میکنه تو گمراهی دیگه، میگن یه بنده خدا یه گناه خیلی عجیب غریبی کرد، گناهش هم نوشتم من نمیتونم بگم، یه گناه خیلی عجیبی کرد، جزو اشته گناه. بعد میگفت بعد اینکه اون گناه کرد گفت لعنت بر شیطان، عجب کاری کردیم. یهو شیطان ظاهر شد گفت لعنت بر جت آباد خودت، پس این گناه بلد نبودم. چرا علکه به من لعنت میفرستی؟ به خود لعنت بفرست. گاهی شیطان میگه از شیطان بدتره اینجوری دیگه، اون گناه بلد نبودم تو خود در آوردی از خودت. بالاخره اینجوری این گاهی تبعیض شیطان از انسان میکنه. بالاخره عرض بخن تو جریانتون خلیفه، بعضی از خلفا بعد اونجا داره که تو بهار اصلا جلد چند داره که فرار شیطان از اون، روایتی هست که شیطان ازش فرار کرده، فرار کرده از دستش، یعنی اون از شیطان خبیستره. و روایت دیگه هم داریم باز که تو جهنم شیطان فکر میکرد اوج عذاب من تو جهنم، تو کل عالم دارن اومدن میشنشونن، نه دو نفر دیگه هستن که از تو عذابشون بیشتره، یه روایت مفصلیه. غرض این که این مثلا اصالت چی، کبرای قضیه چی، کلیه قضیه چی، اینا خیلی مهمه، و الا فردا انسان مقلد میشه. مقلدم که شدیدا، یعنی تو ادبیات انسان مقلد بشه تو تفسیر قدم راسخ نداره، چون آیات واژه ها طبق زبان عربه، این باید تحلیل کنه، نمیتونه دیگه قدرت نداره. خیلی بخواد مثلا رعایت کنه، یا آقا تو آیه دو تا احتمال، آقا کدوم بالاخره آیه کدوم بخواد بگه نمیدونم. چرا؟ چون قدرت اجتهاد ندارم. حالا میگم آقا، حالا ما میخوایم بگیم تو ادبیات مشتت شدن واجبه، لازم هستن کسی بخواد خودش به یه جایی برسه، اونم تو 3 ساله میشه انسان مشتت بشه. بعد آقا این تازه اینه که قبول ندارم، میگن اجتهاد چی هستن، چرا باید انقدر ادبیات بخونیم؟ یعنی اصلا ادبیات به چه دردی میخوره؟ مثلا این مختصر ما بیکاری نشستیم مختصر میخونیم، همین جواب رو تون تون بخونیم بریم. آقا این آیه رو چیکار میکنی؟ یک کمی که طرف برگشته یه مبنا درست کرده تو قوم، مدرسه زده، پول اومده دستش، مدرسه زده که چی؟ که ادبیات رو بحث تدبر در قرآن، تدبر در قرآن غلط معنی کرده، با توجه به غلط معنی کردن یه مکتب درست کرده. یه بنده خدا به من اومد گفت منم 6 صفحه آچار برداشتم نوشتم که این افلا یتدبرون، این تدبر کدوم از معنی باب فال، تدبر کلا غلط معنا می‌کردشون، چیز عجیب غریب معنا می‌کرد، که میگفت با توجه به این مبنا من مثلا این مذهب و مکتبی درست کردم بر اساس اینکه تدبر در قرآن چجوریه، که آقا بیایید در قرآن تدبر کنیم. تدبر یعنی چی؟ یه مبنی، یه معنی ازش ارائه داد. 6 صفحه آچار برداشتم اثبات کردم که آقا تدبر معنیش این نیست که تو میگی، فقط هم از طریق صرف و لغت و ذوق و بلاغت و استعمالات و معانی ابواب نوشته. این برگش هست دستم اگه خواسته، 6 صفحه آچاره، تحقیقات عجب غریب. منظور این که اینا خیلی مباحث به در بخور لازمیه. کی معلوم؟ مثل کسی که میگه آقا فلسفه نخونید، میگم خب نشستیم بسم الله الرحمن الرحیم قرآن میخونیم فلان فلسفه، ولی یهو میبینی ای 10 تا مکتب عجیب غریب باطل بلند شده با قوی ترین استدلال ها. بعد انسان هم گاهی خوشش میاد، آیه قرآن داره لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یعنی خداوند متعال از کارهایی که انجام میده سوال بازخواست نمیشه، خدا رو کسی بازخواست میکنه، هر کاری خدا دلش خواست میکنه، ولی ما و هم یسألون مردم سوال میشن. من خودم سروش رو داشتم گوش میدادم، برگشته بود گفته بود که این آیه رو داشت به آیه اشکال میکرد، عملا داشت اشکال میکرد دیگه، الان تصریح نمیکرد، داشت میگفت که علامه شرح تفسیر علامه رو بیان میکرد، گفت که برگشته بله، یعنی چه خدا هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه؟ چرا نباید ما میتونیم خدا رو بازخواست کنیم، بگیم آقا چرا این کاری کردی؟ قشنگ رسما اینا دانشجو دورش نشسته بودن داشتن، گفت انقدرم شیرین بیان میکرد، یعنی انسان گاه یعنی یه ذره افکارش درست نباشه راحت گول میخوره، که اینکه خیلی از دانشجو خیلی مریدشن و حالا نه فقط شخصشون، افکار ایشونو بالاخره افکارش از گذشته بود و بالاخره مریدهایی داره و اینا از اینا، در حالی که یه نفر میخواد مثلا اینا لایوس علام مایفل بحث فلسفی راحت علامه تو نهایه باز انداخته، مثلا طرف دهنشو میبنده نمیتونه حرف بزنه. خب وقتی میاد 10 تا مثل شهید زمان، شهید مطهری، شهید مطهری یه عالم مکاتب باطل فلسفی اومده تقریبا کندن برای مثل شهید مطهری واجب عینی بود که فلسفه بخونه و با اون شدت وارد فلسفه بشه. لذا ما یه استاد اخلاق داشتیم میگفت فلسفه به احکام 5 تبدیل میشه، بر بعضی مباحه، بر بعضی مکروه، بر بعضی مستحب، بر بعضی واجب، بر بعضی حرامه. نمیشه گفت علل اطلاق چه جوریه فلسفه، تخصص در فلسفه تا یه حدی خوندنش میتونن همه الا ماشاءالله و ندر بخونن، اگر اونی که واقعا عقایدشون با 4 تا کلمه فلسفه خوندن به هم میریزه اونا نخونن، ولی نوعا اینجوری نیست، تا یه حدی میخونن چون تو علوم به درد میخوره. اینم اینجوریه، تا موقعی که ادبیات ساده آیه رو معنا کنیم خوشمون میاد، ولی فردا میاد یه یه غربی، یه کسی میاد یه اشکالات عجیبی با آیه میکنه. اومدن اون روز پارسال که اینجا بودیم یه بنده خدا اومد گفت شما میاد میگید قرآن فصیح و بلیغه، اشکال کرد با آیه، گفت کجا؟ گفت میگه قال قائل منهم، تو سوره یوسف میگه یک گوینده گفت، بعد ایشون حالا اشکال میکرد، ایشون اشکال نمیکرد، نقل از یه نفری که مخالف قرآن بود میکرد، میگفت این کجاش فصیحه، یه گوینده گفت، مگه من فکر کردم یه شنونده میگه؟ خب گوینده میگه دیگه، غیر گوینده که نمیگه که، این چه آیه ای آخه نعوذ بالله قال قائل منهم، مثلا قائل اینجا برای چی اومده؟ ذکر فاعل لغوه، اشکال. خب چی میخوایم جواب بدیم به اینا؟ آقا لازم نیست اصلا جواب بدیم، پس لازم نیست هیچ چی جواب بدیم، بشینیم تو خونه در ببندیم حجرمون، بشینیم فقط برای خودمون بخونیم دیگه. اون موقع بحث نیاز جامعه میشه، نیاز جامعه تو هر مقطعی متفاوته، نیاز جامعه الزاما کلام نیست، فقط شبهات کلام بسیار زیاده، شبهات فلسفی است، شبهات ادبی، هر کسی ببینه سبک و سلیقه‌اش چیه بره با توجه یه چیزی تو حوزه از قبل، نمیدونم الان اوضاع چه جوریه تو مدرسه حالا شما که هستید، ولی یه بحث نیاز جامعه که مطرح شده انگار نیاز جامعه فقط شده مثلا بحثای کلامی، اونم یه بحثای خاصی، فمینیسم و مدرنیته، اونم چی چی از اینجور چیزا. بله یه نفر تخصص داره باید بیاد تو این فضا کار کنه، اونم نه یه نفر، چند نفر، یه گروهی. ولی از این برم تو ادبیات یه چیزای عجیب غریب الان از آیات استفاده میکنن، آدم مثلا شاخ در میاره. آیات یعنی میخواد بگن این آیات اصلا رسما تو درس خارج برگشته از آیه استفاده میکنه که پیغمبر حق تشریع داره از ناحیه خودش. کجای آیه در آوردی؟ میگه از این عبارت. میگه در نمیاد. میگه در میاد، ظهور من اینه. آخه ظهور تو بخوره سر خودت فرض معذرت، این چه ظهوریه که شما بدون مبنا دارین و به دست میاری؟ یعنی انقدر حرفای عجیب غریب بعدم بیفتید تو همین جامعه حوزه خودمون پیدا میکنید، میره بالا منبر آیه را غلط معنا میکنه، از خودش در میاره، مبنای فکری میده، اصلا این اینجوریه اون اونجوریه، از کجا در آورد؟ اومده میگه یه دونه یتبعون القول، الفلامش الفلام عهد، اشاره به قول اول آیه است. آیه رو کلا غلط معنا میکنه، اون استفاده لطیفی که علما ازش گرفتن کلا از آیه میگیره. خیلی قدرت میخواد. یعنی بالاخره این بحث نیاز فقط بحث چیز نیست، تاریخ نیازه، تاریخ غلط قلوت، انقدر تاریخ مثلا پیغمبر و اینایی که مثل جعفر مرتضی العاملی ما تاریخ صحیح می‌نویسه، اکثر کتاب پر از چیزای خن. یا ایها المزمل تا حالا چه جوری شنیدید؟ تو ذهنتون هست که پیغمبر از غار حرا اومد، جبرئیل اومد تو خونه، جوری لرزید، گفت یه پتو برام بیارید. نوع مفسرین اینجوری نوشتن. بعد خطاب اومد یا ایها المزمل، بعد قوم لیله، یا ایها المدثر، یا ایها المزمل، کسی که پتوی چیزی به خودش پیچیده از لرزین چی بود جبرئیل اومد با ترس. از تو روایتش هم تو بهار هم از حتی ها، خب بالاخره از اهل سنت نقل شده. سید جعفر مرتضی العاملی تو کتابش می‌نویسه بابا جریان اصلش از این قرار بود که پیغمبر وقتی جبریل اومد خیلی قرص و محکم اقرا بسم ربک با بشاشت و خیلی استحکام اومد، رد که میشد تمام حجر و مدر و سنگ و جماد همه عالمش میگفتن از غار پای میومد السلام علیک یا رسول الله، بعد رفته بود خونه سردش بود یه پتو دورش کشید. نه اینکه از اون حالت ترسیده. خب یه تاریخ یه دونه روایت تو بهار میخونه، فکر میکنه مثلا این روایت من به مردم میگه، یا میاد میگه آقا حضرت یوسف موقعی که از اسب پیاده نشد به پدرش بی احترامی کرد، یا نبی خدا، نه یه آدم عادی، نور نبوت از نسلش منتقل شد و پرید. خب رو چه حسابی حرف انسان میزنه؟ به مجرد اینکه یه روایت مثلا تو بهار اومده، حالا یا اومده یا نیومده. خلاصه اینا خیلی مهمه، یعنی شما الان بعدن میفهمید که چی به چیه و چی. لازم ما هم این چیزا رو نمی‌دونستیم موقعی که می‌خوندیم، یعنی خدا رو شکر بالاخره خدا توفیق داد حالا اینا رو تقریبا خوب خوندیم، بعدن الان می‌دونیم که چیه. من یادم اون موقع که معانی افعال کار می‌کردم، ابواب، یه بنده خدایی به من میگفت تو این همه زحمت می‌کشی چه فایده داره؟ رفتم تو فکرم نمی‌تونم بهش جواب بدم، یعنی واقعا مونده بودم چه فایده. گفتم میگفت خب لغت رو باز می‌کنیم می‌فهمیم معناشو دیگه. گفتم راست میگه دیگه، خب ما این همه داریم می‌خونیم، آیه لغت باز می‌کنیم نوشته دیگه، از خودم معنا میکنه، والا خیلی مثلا باز میکنه. بعد میاد دیدم نه آقا اینجوری نیست، این مبانی کبریات کلیه که ما تو لغت میکنیم مثلا تو خود لغت تاثیر داره، اجتهادی آدمو مجتهد میکنه، نمیتونه هر تدبرار هر لغتی هر معنی نوشته قبول کنه. اینا خیلی مهمه، لذا قدر اینجور چیزها رو بدونید. اینا مباحثی که الان مشغولش هستیم مباحث راحتیه، الان دو صفحه ان شاء الله می‌خوایم بخونیم، مباحث سخت نیست، من میتونم طولش بدم. این اما تنکیروهو که داره، این عبارت تنکیر دیشب حالا به یه مناسبتی که به بحث حالا مختصر بحثمون نبود، تو بحث کفایه بودیم و اینا، به مناسبت یه تحقیق نوشتم در حد یه مقاله شهود 10 صفحه، اینا خلاصش کردم تو 5-6 صفحه و 10-20 صفحه هست تقریبا، که این تنکیر چیه، نکره چیه و تنوین برای چی وضع شده. یه بحث بسیار فوق تخصصی که نکره اصلا برای چی وضع شده. نکره مثل الف لام وضع داره نداره، اسم نکره میگه، تنوین مختلف، موضوع لشیه، چه بحثای پرفایده ای که بعد این چیزا از مقامات فهمیده میشه نمیشه، بحث بسیار فرده که فوق تخصصی این بحث. یعنی کلمه تنکیر از اینکه 3 جلسه بخوام مطرح کنم و همین کلمه نگارتون میدارم. حالا نیازی من قبلا هم گفتم خب آ اینجوری که بخونیم که به هیچ چی نمیرسیم، که نه آقا ما خوندیم رسیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه شما یک برهه یک زمانی این دقت رو بکنی، قبلا هم گفتم درس‌ها باید تونتون خونده بشه، ولی یه زمان نمیدونم تابستون پای دوم اصلا یه سال مرخصی بگیرید مثلا میگم، و یه وقتی تا میتونید دقت کنید، یعنی فکر هر چی کار میکنه دقت کنه. شیخ محترم میگن انقدر مطالعه میکرد بعد مطالعه اینجوری بود، یعنی دست و پاهاش حرکت نمیکرد، میرفت تو حجره کفششو برمی‌داشت که کسی میاد از بیرون فکر نکنه شهید مطهری تو حجره است که مزاحم مطالعهش نشه. یه همچین مطالعه میکرده، میگفت مشاعرش بی‌حس میشد، میافتاد. حالا ما که اون قدرت رو نداریم بیافتیم، میاد ببرم بیمارستان، ما واقعا کشش نه، ولی نمیخوایم این قدم مطالعه کنه، ولی یه ذره که فکر میکنیم ای تنکر مثلا خب فل الافراد ال القم تون تون میخونه، انگار اصلا حوصله نداره. تمرکز تفکر رو این در حقیقت فکر کردن اینا خیلی مهمه. یه برهه‌ای باید تو ادبیات، تو منطق، تو هر علمی، تو یه کتاب، نه تو صمدیه، تو صرف، تو همون صرف سادهش یا صرف میدیه یه کتاب اینجوری وقت بذارید. بعد الان که من میگم دیشب نشستم مثلا 10 صفحه در مورد این تنکر نوشتم، قبلا تحقیق کردم؟ نه آقا، چون پایه‌ها قوی خونده شده من این مطلب رو در عرض یک ساعت نوشتم، یعنی یه مقاله در عرض یک ساعت نوشتم. علمای قدیم اصلا گاهی مثلا تو 20 دقیقه می نوشتن. یکی اومد از ابن سینا سوال کرد آقا این لغت معنیش چی، رفت خونه یک کتاب لغت نوشت و ورداد بهش، گفت این پیشت باشه خوبه، یک کتاب لغت نوشت. ابن سینا فیلسوف بود، طبیب بود، چه ربطی به لغت داشت؟ اینقدر قوی بودن اینا. یعنی اینا چیزی نیست که بخواد عمر نو من اون روز به بنده خدا عرض می‌کردم، گفتم که امام خمینی رو نگاه کنید، کتاب پا به پای افتاد، باور کن اینا که میگم از درس واجب‌تره. امام خمینی که کتاب پا به پای افتاد می‌نویسه، یه نفر مؤلفش می‌نویسه که از قول آیت الله پسندیده امام از سن 13 سالگی تا 20 سالگی فقط مقدمات خونده بود، نوعاً هم همین ادبیات بوده، یعنی 80-90 درصد مقدمات ادبیات بوده، که اینجا از ادیب تهرانی نامی بوده، متحول خونده بوده. تو 7 سال ادبیات، حالا منطق و بعضی مقدمات رو خونده بوده، 7 سال که ما تو 3 سال میخونیم. بعد آقای پسندیدی میگه از 20 سالگی که وارد خب علوم فقه و اصول رسمی شد که درس خارج و اینا، حالا رسال مکاسب و اینا، بعد از 20 سالگی تا 27 سالگی اجتهادش شد، تمام علوم گرفت. میگفت مثل فنری که این فنر جمع شد. ببین فنر رو میخوای بگی چند ثانی طول میکشه بخوای فنر رو جمعش کنی، بعد که رها میکنی صدم ثانی میپره، اونم چه پرشی. میگفت تو 7 سال دوم مثلا انگار یه چیز عجیب غریبی شد، یعنی یه جهش عجیبی پیدا کرد. 27 سالگی سر و صلات نمیشته، علما نمیفهمن الان اینقدر سخت نوشته. حتی خودم هم میگم ما هم چیزی نفهمیدیم نوشتیم، نفهمیدیم، این حاصل نشد حالا اون تعبیری که دارن و اینا. ولی بالاخره از 27 سالگی 37 سالگی این همه کتابای امام تو این مدت نوشته شده، به غیر از کتاب البیش که درس خارج بود و بالاخره سنای بالاتر نوشته شده، اکثر کتابش تو این سن نوشته شده. آقای جوادی میفرماید امام دو دهش عجیب بوده، یکی دهه 27 تا 37 سالگیش اوج شکوفایی علمیش بوده، یکم دهه آخر عمرش که دهه رهبریتش بوده. گفت این دو دهه بارز امام خمینی، ولی این ورش همش انسان نمیبینه که اون 7 سال اول چقدر قوی و وقت گذاشته. کسی امام کی؟ امام یه طلبه سید روح الله نامی توی حجره های فیضی داره مشغول مطالعه شه، کسی نمیشناسدش که. مثلا 60 سالگی به بعد معروف شد، فلسفه میگفت، بالاخره درس میگفت و اینا، ولی چنان قوی خونده بود این ادبیات و منطق رو که یه جایی میره درس آقای رفیع قزوینی 3-4 سال میشینه شرح منظومش، بعد آقای رفیع قزوینی با اون قوت عجیب غریبش اسفار شروع میکنه، هر کی باشه منت میکشه که بخواد بره پای درسش. الان همچون استادی ما نداریم. امام میگه یه ماه رفتم دیدم بلدم، هر چی میگه من بلدم، یه دیگه نرفتم، نشستیم مباحثه کردیم. امام اتفاقا کم درس خونده، یعنی نسبت به علمای دیگه کمتر کتاب خونده. پس آقای قرائتی میگفت من امام 200 جلد کتاب داشت، اونم ظاهرا خیلیش امانت بود، 200 جلد کتاب داشت، شاهو بیرون کرد، من 4000 جلد خونه 4000 جلد کتاب دارم، موش خونمو نمیتونم بیرون کنم. از این تنزه قرائتیه، چون فهمه امام با 240 کتاب الان بعضیش امانتی بود، شاه هست مملکت بینیم، اون با 5000 جلد کتاب یه موش نمیتونم بیرون کنم. ملاک این نیست که انسان زیاد دارم. ما میگیم متول و حواشیش و اینا، ولی این متول خوندن این نیست که فقط انسان بخونه، و الا داریم آدم، من میشناسم آدم 7 دور منطق شاید خونده، یه دونه سوال تخصصش بپرسه میمونه. فقط بخون که نداریم که، اصلا جز مختصره که ما باز میگم کلاس چیزه اجازه نمیده، ما هم سعی باید بکنیم تموم کنیم، ولی شما تو یه فضایی اگر اون روش و ماهیگیری رو به اصطلاح یاد بگیرید و خوب بتونید در حقیقت پیاده کنید، بقیش خودتون میخواید میتونید بخونید. ولی حالا هی یه دور کامل تونتون بکنید تموم شد دیگه، 5 ماه 6 ماه اینو تموم کنیم، بعدش چی؟ میرید توی آیه میبینید اینجوریه، توی اون آیه میبینید اینجوریه. لذا این را خیلی انشالله مراد بفرمایید که خیلی چیزای به درد بخوری هست اینا. بعدن منطق هم که میخونید اینجوری ها، فقه هم اصول، یعنی هیچ علمی رو دست کم نگیرید تو حوزه هر، یعنی متاسفانه جهالت الناس اعدال لما جهل، استاد هست متاسفانه استاد ادبیات، آقا منطق چه فایده ای داره؟ عقاید رو بخونید بابا، عقاید تو قرآن نیست بخونید داره. آقا تو چه حقی داره استاد ادبیات میای عقاید رو میکوبی؟ چه حقی داری منطق رو ضعیف جلوه میدی به طلبه؟ مثلا من بیام بگم آره آقا فقط ادبیات بخونید، منطق تونتون بخونید برید، خیلی به انصافی استاد منطق چون طول محقل کار کرده آقا خیلی روی ادبیات وقت نذارید به درد نمیخوره، نگو این حرف. اینو امام تفسیر میکنه تو چهل حدیث، میگه که جامع نباشه اون یکی علمو میکوبه. فلسفه نه، فلسفه نخونید، آخه نگو اینو، بیاید واجب هستم بخونم. یعنی لذا هر چیزی جای خودش، به قول اون شاعر میگه ای برد گمان که صاحب تحقیقی، فکر خیلی محققی، ای برد گمان که صاحب تحقیقی و در صفت صدق و یقین صدیقی، هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. حفظ مراتب باید بکنی توی فضای، بله حتی یه عالمی میاد میگه مثلا فلسفه به درد نمیخوره، یعنی ای کسی که 24 ساعت داری فلسفه میخونی، نه قرآن میخونی نه حدیث میخونی، فقط گیر دادی میبینی فلسفه، خب به درد نمیخوره که. ولی نه این که حالا این بند خود شبهات روز مطرح شده، خب قرآنش هم میخونه دیگه فلسفه نخونی، نه آقا این نیست. اگر میشنوید فلان عالمی هم فلسفه رو میکوبه، اینم باید توضیح بده تازه که آقا من توی یه مرتبه دارم میکوبم، توی یه مرتبه لازمه واجبه. ما میگیم بله حالا همه علوم هم بخونیم، قرآن حدیث کسی وقت نذاره به درد نمیخوره، چرا؟ چون مرتبه بالا رو دیدیم. ولی معنیش این نیست که بعضیا الان متاسفانه تو همین معصومی هم شنیدم باز استاد میاد میگه آقا اینا رو تونتون بخونید برید فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب این جمله واقعا مغالطه محضه. من با عرض معذرت حالا یه تشبیه کردم، گفتم مثل میمونه کسی که دستشویی شدید داره مثلا، بعد حالا میخواد رفته دستشویی، آه بود و نماز اول وقت رفت، بیچاره نصف کار رها میکنه به نماز اول. الله اکبر، بسم الله الرحمن. خب احسن تو نماز اول وقت خونی ولی به چه قیمتی؟ یه چیزی ارزش نداره وسطش، حالا باطلم نشه نمازش قبول نی، بابا بذار قشنگ اونجا کارشو بکنه، بعد بیاد حالا 5 دقیقه دیر میشه دیگه، ولی با حضور قلب میخونه. اصلا گفتن خابس فولقاعد نمازش قبول نمیشه، حتی اول وقت بگذره باید بره. حالا بهتره که قبلش بره، یه موقع وسطش اون موقع دستش میگیره، بره دستشو بکنه بعد بیاد قشنگ نمازشو بکنه، اینجوری قبول میشه بقیه نمازشو ادامه بده. غرض این که اینجوریه، میگه آقا اینا تون تون بخونید به فقه مثلا اهل بیت مونده رو زمین، مونده رو زمین آقا همینجوری، یعنی بدو جمعش کن. او من وظیفه‌م چیه؟ من به ترتیب دارم میرم، خدا به ما یه موقع عمر میده، میرم تا اونجا تو تهش میرم، یه موقع نه اینو نباید قاطی بشه. آقا اومد قوم فرمودن که ما 5000 فیلسوف میخواییم طلبه، 5000 نمیدونم ادیب میخواییم، 5000 یعنی گفت تو رشته های مختلف ما 5000 تا طلبه متخصص میخواییم. بله اکثر طلبه ها تبلیغ هم باید، همینه که فلسفه کار میکنم تبلیغ هم باید بره، نمیگه آقا من دیگه فلسفه کار میکنم، خب تبلیغ برو، من چه منافاتی داره؟ کل سالی که نگفتم برو که، یه مواقعش برو. ولی این برنامه که تو عمومی تو حوزه ریختن ها برای نوع طلبات نواقص کمی کیفی داره. مثلا حتی ما اینوری هی نمیگیم که کتاب کم گذاشتن، راست آقای بهجت به عنوان یه متخصص فقه اصول که همه قبولش دارن، اعلم نباشه به عنوان یک مجتهد کامل یه نفر نیست که تو شک داشته باشه تو فقه آقای بهجت. ایشون میگفت رسائل و مکاتب کفایه رو باید از حوزه حذف کنن. یعنی چی؟ یعنی سطح نیست. این درس خارج شیخ انصاری آخونده، بیچاره طلبه رو زور میکنن تو باید اینا رو بخونه، اینقدر هم سخته. البته طلبه بخونه بفهمه مجتهد میشه، یعنی بودن قدمان قدیم استاد رسل مکاسب کفه درس کفایی که تموم شد مجتهد بود، نه بسم الله الرحمن تازه بریم درس خارج، نه آقا تموم شد قوه اومد میریم درس خارج بلفل کنیم. خب میگم فقط از این ور گیر نمیدیم که تو درس حوزه بعد 4 تا کتاب اضافه بشه، نه اینا میگه از صد برداشته بشه. لذا از جهت کمی کیفی متاسفانه، از جهت هدف هم مشخص نیست، یعنی واقعا استعدادیابی الان تو حوزه نمیشه، خود طلبه هم گاهی نمیتونه خودشو تشخیص بده ها. یعنی بعضی موقع ها اینجوریه، بیچاره طلبه فکر میکنه، الان بیچاره طلبه اصلا ذوق فقه اصولی نداره، آقا رفته میگه اگر نری 4 سال درس خارج نیاری مثلا من بهت اصلا آدم حسابت نمیکنم تو حوزه. الان قانونشون اینه دیگه، میگه 4 سال بعد درس خارج بری، آقا نمیخوام فقه اصول بخونم، مگه زوره؟ میخوام تو ادبیات کار کنم. ادبیات درد نمیخوره، چه دردی میخوره اصلا؟ بابا خب رزوقم تو ادبیات یه 4 تا 5 ادیب باید داشته باشیم. الان میام مراجعه میکنم، آقا شما میگی متول بخون، پیش کی بخونیم؟ موندم چی بگم؟ مختصر بخونیم، پیش کی بخونیم؟ شعر جامع بخونیم، پیش کی بخونیم؟ استاد معرفی کن، نمیتونم معرفی کنم چون نیست. ولی استاد رسل مکاتب کفایی میخواهید 1000 تا ریخته تو زده. همینجوری تون تون دارم مکاتب رسل کفایی میگم. باور کنیم منم حالا خدا اگه انسان تقوا نداشته باشه چند سال بعد میگم خب دیگه مختصر بحثی ادبیات چقدر گفتیم، بریم مثلا فقه اصول بگیم کلاسش بالاست، اگه به این نیت بشه که بدبخت میشه. ولی مهم اینه که من بتونم مثلا کفایه رو به بهترین شکل بگم، خب لازم باشه میرم میگم مثلا ها. ولی ببینم آقا طلبه بنده خدا یه استاد ادبیات نداره چیزه، الان آجای پوتی فقط دارن ادبیات درس میدن، ارزش تو حوزه ندارن نزد بعضیا، آقا داره ادبیات میگه رفتون پایینا. اصول میفرمان اون موقع بعضی آقایان درس خارج اصول درس خارج بعضیا رو میگم، یکی مثلا جوادی باید باشه اسفار بگه، یکی مثلا اون مرجع تعرض باشه باید فقه بگه، یکی باید اصول بگه، سخت ترین درس رو باید داشته باشه میاد بگه. اونو نگم نمیشه همه آقای جوادی پاشه بده منو مظفر بگه، شاگردش باید بگه، خودش باید بره همون اسفار رو بگه، چون نیست مدرس اسفار. ولی این رعایت که نمیشه توزه برنامه عمومی خیلی اشتباه، یعنی برنامه عمومی خیلی نقص داره، طرف خودش باید بذار. بعضی از این طلبا که از پای 6 گاهی میرن میرن مؤسسه تاریخ، خیلی خوبه ذوق تاریخی داره میره رو تاریخ کار میکنه موفق هم میشه، الزامی نیست که شما حتما درس خارج برید. رضا هدفتون شما باید مشخص کنید آقا اصلا برای چی اومدید حوزه، مثلا شماها نیت داشتید. حالا سیکلی میاد حوزه میگه بریم حوزه با بچه رفتیم حوزه، زیرنگا مثلا رفتن پارک اینجوریه. ولی خب شما دانشگاه ول کردید، بعضیاتون وسط دانشگاه مثلا داریم اینجا طرف فوق لیسانسش یه سال مونده بود بگیر ویل کرد و بده حوزه، یه فوق لیسانس میگرفتیم گفت نه دیگه اومدم حوزه. خب به چه نیتی اومدی؟ ورودی و خروجی. بعد اینم باید اون شیطانم جلوش انسان باید بگیره. گاهی بعضی به این نیت میان اومدیم مثلا دیدیم تو دانشگاه اشکالات فلسفی غربی میکنن دیناشون رو دارن از دست میدن، ما اومدیم حوزه گیر دیدیم که این تنکیر برای چی وضع شده. اینم شو آخه این اصلا ما برای این اومدیم حوزه. یا تو جامعه زهرا گفتن من خانمم نمون که گفت بعضی از این خانما اومدن به خاطر مباحث عرفانی اومدن حوزه، سخنرانی عرفانی شنیدن رفتن تو، هی میان اینجا چند سال دارن ادبیات میخونن، میگن پس کونی که ما دنبالش بودیم. اینو باید روشن کنه طرف که آقا یه چی حوزه یه چیزی نیست که بخواد سری دو سال نتیجه بده، مقدماتی داره. اینجوری نیست که عرفانو دیدی اومدی حوزه، تو حوزه قوی ترین عرفان است 10 سال درس بخون بعد ببین چه شیرین میشه. نه اینکه از اول اومده انگار باید کتابای عرفانی رو جلوش بذارن، یا از اول اومده انگار باید شبهات فلسفی رو به روز جلوش بذارن. اینا مطالب خیلی مهمیه، بالاخره خودتون با علیکم انفسکم خودتون در بیابید. حالا امتحانی که من میدونم شما بالاخره اون امتحان، نمیخوام بگم درس رو کشکی بخونید چی، بالاخره فکر کنید، بشینید فکر کنید. منم اگر کسی بیاد پیش من یه برنامه‌ای من بهش بدم، من فکر خودم دارم میرم. من خیلی لذا الان متاسفانه میگفت طرف میره دکتر این نسخه از قبل آماده است. آقا من رفتم دکتر، یه بار رفته بودم دکتر این معده‌م به شدت درد میکرد، بعد دکتر دو متخصص معده قرص معده و اینا بهم داد، بعد فهمیدم استراب دارم، اون زده به معده‌م استراب به شدت، یه زمانی استراب داشتم میزد به معده‌م، نه غذا قبول میکردم، هیچ ربطی به معده مشکل معده‌ای نداشتم ولی استراب میزد به معده. خب دکتری که متخصص معده سواد نداره که استراب میزنه به معده، این فقط قرص معده میده دیگه. برای همین دکترها باید 10 دقیقه، میگه بعضی دکترا اصلا 10 دقیقه سوال میپرسن، 10 دقیقه فقط سوال میپرسه، آقا بیماری داشتی نداشتی، پارسال چطور بودی، کی شدی، چه جوری شده، 10 تا میگه 100 تا سوال میپرس بعد تازه تشخیص بده. الان آقا سرمو خوردم فوری. یا متاسفانه تو این طبای اسلامی جدید اومده میگه برای بعضی میگن این هفت مغز هست، مثلا قابوس میگیرن میکنن هفت مغز و پسته و بادوم، آقا برای بعضی کبدشون هضم نمیکنه، ببین صفراوی مزاج یا نه. یه نفر برگشته که طلبا دیروز در اگه میشه ببندید، یکی از طلبا دیروز برگشته بود میگفت چند روز پیش میگفت من صبحها فقط صبحونه چیز میخورم، اردشیره خب خیلی خیلی مقوی، یعنی میگفت بعد نهار نمیخورد خیلی مقوی، یه کله پاچه. گفتم ببین تو اگه صفراوی مزاج باشی، گلیسیرین میگن آره، کلسترول رو خون اونورش میشه چی؟ تریگلیسیرین. میگو تریگلیسیرینت میزنه بالا، من پسرم هم پارو زده بود حالا هی رهی دکتر میرفت اینو بیاره پایین، خبر نداره که صفراوی مزاجه، نمیدونه که این برای کبدش مضره، باید خیلی کم کم بخوره، هفته یه بار نه هر روز. دکتر نمیدونه، میگه آقا از بهترین و این جناب آقای روازاده با اینکه خیلی ارادت داریم خدمتشون، خیلی حرفای خوب میزنن، خب بعضی حرفاشون هم بالاخره چیزه. اومده بود تو اینجا جامعه تو زهرا صحبت میکردن، گفتن که بهتره که اگر من باشم هفته ای توصیه میکنم 3 روز کله پاچه تو هفته بخوری. آقا نمیشه نسخه مومی داد، نه حظ نمیکنه خیلی از معده ها، نگو اینو، بگو کله پاچه خیلی فایده داره، هر چیزی در حد اقتضاست، نسخه پیچی نمیشه کرد. لازم من که مثلا یه نفر، حالا اینا بحثای جسمیه، یه برنامه علمی من حالا بعضی موقع به ذهنم یه چیزی میرسه، ولی هزار تا سوال، آقا تو ادبه چجور خونی، چی خونی، میخوای چیکار بشی، هزار تا سوال باید باشه، برنامه طبق اون تنظیم بشه. بله بعضی چیزا یه دور بلاغت خوندن در حد مختصر خب عمومیه، مگر واقعا کسی کششو نداشته باشه، واقعا میخواد بره یه جا شاغل شه، بره یه جا امام جمعه هم باز میخواد، حالا امام جمعه چه بالاخره اونم تا حدی میخواد. لذا این برنامه دادن شما باید بشینید تفکر کنید برای چی اومدید تو حوزه، چیکار میخواهید بشید، چه علومی باید بخونید، بعد جنبندی کنید، خودتون به یه نتیجه برسید، مشورت حتما بکنید، ولی آخر نسخه رو خودتون برای خودتون میتونید بدید. اینا در حقیقت خیلی مهمه. همین دیگه تنکیر و هو دیگه چیز شد. حالا باشه انشالله. دلم پر نبود، نمیدونم همینجوری اومد به ذهنم، ولی حالا دیگه بالاخره شاید صلاح بود اینجوری. نه پیش منتره کرد. آقای باقری، آقای بوغیری، آقای بیطرفان، آقای پورشهریار، آقای جلیلی، آقای جمالیزاده، آقای حسینی، سید، آقای حسینی، آقای درخشانی، آقای رحیمزاده، آقای عبادی، انشالله شنبه یک شنبه نمیرسم تا، آقای فتح‌اللهی‌فر، آقای فرح بخش، آقای فیاض بخش، آقای قلعه، آقای کریمی، آقای گومیزی، آقای مهرانپور، آقای نازمی، آقای نوری، چی؟ آقای یوسف. آره بعضی اونجا